بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در ادله است که دلالت بر صحت حج سبیل ممیز داره. این عنوان بحث رو خوب عنایت بفرمایید که در این ادله ای که میخوایم ذکر کنیم کاملا ببینیم تطبیق میکنه یا نه. ادله داله بر صحت حج سبیل ممیز، رسیدیم به دلیل چندم؟ بله، دلیل سوم رسیدیم. دلیل سوم گفتیم مرحوم آقای شاهرودی دارن، مرحوم والد ما هم دارن. اصل این دلیل در مستند مرحوم نراقی آمده و اون این است که ما یک روایاتی داریم دلالت بر رجحان حج و استحباب حج داره، دلالت بر آثار و فواید کثیر دنیوی و اخروی حج داره و این روایات به عمومش یا به اطلاقش شامل سبی هم هست. ما یه روایاتی داریم بر اصل رجحان حج، استحباب عینی حج و فواید حج دلالت داره. این روایات عموماً یا اطلاقاً شامل سبی هم می شود. پس بگیم این روایات دلالت بر این مدعا داره. همینجا این رو عرض کنم، در اون جلسه گذشته هم بعد از درس به بعضی از آقایون عرض کردم، حالا این رو خودتون در کتاب وسائل شیعه هم تفحص کنید. ما حتی یک روایت که به صراحه دلالت کند الحج مستحب لسبی ممیز نداریم. اگه داشتیم دیگه اینقدر اینور اونور نمیزدیم و دنبال پیدا کردن دلیل نبودیم. اینی که داریم دنبال دلیل هستیم یا بالاخره داریم پیدا میکنیم یه دلیلی رو، برای که یه دلیل واضح روشن بر استحباب حج سبی ممیز نداره. خب حالا اینجا میگه که اجماع بود، اینو خب نمیخوام میخوام بگم اگر ما یه روایات این چنینی داشتیم که نمیخوام سراغ این روایات عامه در استحباب حج، یا حالا بعدا روایات احجاج سبی غیر ممیز هم بعضی همش استدلال کردن که به عنوان دلیل چهارم بعدا ذکر میکنم. حالا از دیگر اینجا هم زیاده آن مقدسی من عرایز ما نرس کنم، اگر باز مطلعی بود فرمایید استفاده کنم. خب اینجا من به بعض روایاتش اشاره کنم. اولا این آقایون فقط باب 38 رو مطرح کردن که باب و استحباب تفرع بالحج و عمره ما عدم الوجود، که باب صاحب سائل داره در همین جلد 11 به عنوان استحباب تفرع به حج و عمره و اینکه این واجب هم نیست. در این باب 48 حدیث نقل میکنه که البته بعضیاش ممکنه تکرار بعضی از احادیث دیگه باشه. حالا غیر از این باب یادداشت میفرد باب 41، باب 41 باب و استحباب اختیار حج المندوب علی غیره من العبادات المندوبه. چون بالاخره مسئله حج یه مسئله ایست که مورد ابتلا، هم مردم مورد ابتلا ایشونه، مخصوصا روحانیون زیاد. این ابواب رو برسید یکی یکی روایات رو ببینید. یعنی اگر کسی این روایات رو ببینه 10 سفر حج هم بخواد بره برای مردم مطلب داره، دیگه لازم نیست همه چیز تکرار بکنه. و روایات عجیبی هم داره چست، مثلا خود همین باب و استحباب اختیار الحج المندوب علی غیره من عبادات المندوبه، حج بر تمام عبادات مندوبه مقدمه، از دیگه موارد استثناء شده. باب 42 باب و استحباب اختیار الحج المندوب علی صدقه، این چیزی که تو زمان ما رسم شده، میگن آقا به جایی که این حج رو بری پولشو برداری بری جهیزیهی برای فقیری دختر فقیری تهیه کنی، این اصلا صریحاً در روایات ما مورد نفی واقع شده. یعنی سائل از امام سوال کرده من پول حج مستحبی رو دارم، باش برم حج مستحبی یا صدقه بدم به فقیر؟ فرمود حج مستحبی رو انجام بده، چون در حج مستحبی یک آثار و یک برکاتی وجود داره که اصلا در عرضی هست که صدقه اون آثار و برکات نیست. باب 43 باب و استحباب اختیار الحج المندوب علی الافقه. توضیح بدن ببینید من میخوام این عرض بکنم، حالا یک نکته که نکته اجتهادی باید درش دقت بکنیم و اون این است که ملاکات احکام دست ما نیست. ما مگر نمیخواییم یک فعلی را ببینیم که آیا مقرب الالله هست یا نه. در تقرب الالله این که آیا این عمل مقربه یا اون عمل مقربه، این رو شارع باید بیاد برای ما بیان بکنه. حالا اگر شارع آمد گفت این عمل قربش الالله و مقربیتش بیش از اون عمله، ما باید تبعیت بکنیم. ما اگر روایت نداشتیم باز حق عرضه نداشتیم. یعنی اگر از اون بردن آقا حج بهتره یا صدقه، نمیدونی این کدوم هست، بالاخره این دست شارعه. کما اینکه این بحث این روزها بعضیا با من مطرح کردن که آقا در روز عاشورا نماز اول وقت فضیلت دارد یا شعائر حسینی، من رو عرض کردم نماز اول وقت. با سوال کرده بودن در روز در بین نماز اول وقت و قضاء حاجت المؤمن کدوم مقدمه؟ گفتم قضاء و حاجت المؤمن. به چه دلیل؟ از روایات استفاده میشه. یعنی خودمون از جیب خودمون نمیتونیم بهم بگیم آقا من این رو بر او ترجیح میدم. خب یکی میگه شما ترجیح میدی به درد خودت میخوره. ما وقتی روایات قضا و حاجت المؤمن رو بررسی میکنیم، در این روایات عناوینی وجود داره که اون عنوان تقدیم پیدا میکند حتی بر صلات اول وقت. یعنی الان اول وقت شده من نماز بخونم یا یه بیچاره کوری از این ور خیابون میخواد بره اون ور خیابون، فقط یه ربع ساعتم طول میکشه، کدام رو من انجام بدم؟ این مقدمه. اجازه فرمایید. نه ما فقه رو بگیم، حالا بحث اجرایش رو نمیدونم اینا شرط دیگه ایه. ما میخوایم این عرض بکنیم ما باید بریم از روایات و از متون دینی چی استفاده میشه. در عرض میشود که ادله ما میبینیم که مسئله اقامه عزای حسینی صلوات الله و سلام علیه، این یکی از شعائر و باید هم باشه، تردیدی هم درش نیست. حالا اما این نمیتونه مزاحمت بکنه با صلات اول وقت. به این موقع حتی اگر نماز انسان به تأخیر افتاد آخر وقت، شارع میگه به شعائر حسین رو انجام بده، برای اینکه خودمون داریم بگیم که این اساس حرکت امام حسین علیه السلام برای اقامه صلات بوده، یا فعلی که حضرت خودش در روز عاشورا انجام داد. شما ببینید یکی از سوالاتی که از نظر فقهی من امسال، حتی بعضی از سوالات گذاشتم اشاره کرده بودم، امسال این عنوان رو مطرح کردم که اصلا حرکت عاشورا رو از دید فقهی و اجتماعی ما بیاییم بحث کنیم، فقهی و اجتهادی بحث بکنیم. بعضی از امور در روز عاشورا هست غیر از فقه هیچ منبعی قدرت پاسخگویی به اون نداره. این که امام حسین علیه السلام بچه شش ماه خودش رو آورد، امام حسین میدونست اینا آب بهش نمیدن، آیا اینو برای چی آورد؟ میدونست شهید میشه این بچه. عرض کردم در وقتی که حرکت میکنه حضرت از مدینه، ام سلمه که میاد جلوی حضرت رو میگیره، حضرت ام سلمه میگه من از پیامبر جدت شنیدم که تو در سرزمینی به نام کربلا در عراق کشته خواهی شد. حضرت در جواب ام سلمه فرموده والله میدونم کشته میشم، میدونم از اهل بیتم کیا کشته میشن، میدونم قاتل من کیه و قاتل اهل بیت و فرزندان من کیه، و میدونم اون حفره‌ای که در اونجا و اون گودالی که درش کشته میشم کجاست. بعد حتی به ام سلمه میگه میخوای اون حفره رو الان نشونه شما بدم؟ و حضرت میدونست اینا رو، ولی چه چیزی وجود داشت که بر حضرت لازم بود این رو بیاره این قضیه هم واقع بشه؟ فقط فقه جواب بده، عقل نمیتونه اینجا جواب بده. احساس و عشق به شهادت، و آدم عشق به شهادت خودش عاشق شهادت شده، این بچه رو برای شهید بشه. و اون اینه که فقه میگوید وقتی که دین در خطر قرار گرفت، یعنی درسته تو کلمات امام حسین علیه السلام داریم که ارید و انا آمر بالمعروف و انها عن المنکر، ولی اگر از من طلب سوال کنید که اساس قیام امام حسین این بوده، میگم نه، اینم برای توضیح قیام حضرت بوده، اینم به عنوان یکی از علل بوده، اما علت العلل این بوده است که الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه، ان السنه قد اميتت و البدعه قد احيت. این اساس کلامه، یعنی دین از بین رفت. وقتی دین داره از بین میره، دیگه این که آقا بگم قیام من کسی کمک میکنه به من یا نه، نقشی نداره. امام رضوان الله تعالی علیه وقتی به این نتیجه رسید، دیگه دنبال این نبود کسی در حوزه علمیه به امام کمک میکنه نمیکنه، تا زندان و تا حکم اعدام و تا همه مراحلش رو قبول کرد. برای اینکه امام به این مرحله رسیده بود که حکومت طاغوت دیگه چیزی از اسلام باقی نگذاشته و اسلام از بین رفت. در امر معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر نقش داره از جهت فقهی. این بحث رو خوب دقت کنید. من یکی از سالها، شاید دو سال پیش بود، راجع به علت قیام و نهضت امام رضوان الله تعالی علیه بحث کردم، گفتم ملاکش همون ملاکش که در قیام امام حسین علیه السلام بود. امام حسین علیه السلام ما یک عنوانی در فقه بالاتر داریم به عنوان حفظ و فیض الاسلام. انسان باید از کیان دین و اسلام دفاع بکنه، در اون احتمال تأثیر نقشی نداره. اگه آدم یقینه به عدم تأثیر داره، خودش به تنهایی بره تو میدان پشته میشه، میدونه هیچ اثری هم نداره، باید این کار انجام بده. در او آدم میتونه زن بچه باید این کار رو بکنه، هر چی داره به میدان بیاره ولو بچه چشمانه. ببینید این از جهت فقهی جواب پیدا میکنه. حالا در خود نماز روز عاشورا لفقیه ان یسأل، که خب آقا امام حسین علیه السلام چرا نماز خوف نخوند اون روز؟ و اصلا آیا این نماز نماز خوف بود نبود؟ چرا باید یه عده‌ای برای یه نماز کشته بشن؟ این چه وجهی داره؟ اینم رو از جهت فقهی باید جواب داده بررسی کرد. اینا رو عرض کردم برای این دارون ما باید بینیم فقه به ما چی یاد داده. این که آقا در باب حج بیاییم بگیم که آقا الان اونجا پولی که داریم میدیم سعودی ها میگیرن، سعودی ها وهابی هست، دستشون تو دست صهیونیست هست، تو دست یهودی هست، اصلا آل سعود نه آل یهود، حج نباید اینا پول دار، حج رو نریم، پول رو بیاریم حالا صرف فقرا بکنیم، صرف چه بکنیم؟ خب ببینید سوال اینه، اگه تا قیامت اونجا دست آل یهود باشه چه کار باید کرد؟ اگه تا قیامت بگیم شیعه یا مسلمون ها حج نرن؟ حج تعطیل بشه؟ این همون خاصه ایست که یهود اصلا داره، اصلا اونا میخوان به اینجا برسن که کعبه خالی از طائف و معتمر باشه، این همون خاصه ایست که اونا دارن. شاره یکی از چیزایی که تو روایات حج وجود داره این است که قبلا ما پارسال گفتیم، اینو گفتیم که به نحو وجوب کفایی واجب است انسان اگه دید بیت خالیه برود حج. این برای واجبه کفایی عدلش هم ذکر کردیم در روایات اهل جده، اونجا این بحث رو مفصل مطرح کردیم. حالا الان سوال اینه آیا من حالا این در حج واجبه که باید رفت، به نحو وجوب کفاییش هم باید انجام داد، بیت نباید هیچ زمانی نه فقط موسم حج، این بیت هیچ زمانی لیلن و نهارن چه در موسم حج چه در غیر موسم حج اصلا نباید از طائف و از مصلی و اینا خالی باشه. این یک حکم فقهی است که ما داریم. حالا حج مستحبی بگیم خب ما به جای اینکه این پول برای حج مستحبی بدیم بگیم چند تا جهیزیه بگیریم، خب این رو کی باید دیگه کدام اولویت داره؟ کی باید این رو بگیم؟ شارع آمده بیان کرده، اصلا روایات داریم، ما سال گذشتم روایات رو خوندیم که استحباب و اختیار الحج المندوب هست. حج واجب تو مسلم مقدمه، اصلا هیچ مستحبی با واجب نمیتونه مزاحمت بکنه، اما حج مندوب مقدم است. و حتی صدقه دادن مطلق صدقه، حالا جهیزیه، این صدقه صدقه است که قوت یک فقیره، ولی باز حج مندو برای این مقدم، مگر این جایی جان یک کسی در خطر باشه که اون حفظه او واجب میشه، حفظه او میشه واجب. حالا اگه در یه زمانی واقعا دادن جهیزیه به یک دختر مؤمن وجود پیدا کرد، این آبروش میره، زندگیش اصلا اگه تشکیل نده ممکنه نکاحشون به هم بخوره، اگه به حد وجوب رسید او دیگه واجبه، ولی اگر به حد وجوب نرسه، حالا این آقا بره پولشو رو حج بده، یه دیگه هستن، دولت هست، کمیته امداد هست، بهزیستی هست، حالا جهیزی هم کم و زیادش بالاخره درست میکنن، میره سر خانه وقت، این حج مندوب بر اون مقدمه. عرض کردم ما حق نداریم اینجا خودمون سبک سنگین کنیم بگم به نظر ما این، نه از ما سوال میکنن نماز اول وقت مهمه یا ظهر عاشورا همون موقع شعار حسینی و سینه زنی رو ادامه بدیم؟ بگیم نماز اول وقت مهمه. اون مقدمه بر اون. نماز اول وقت بر قضای حاجت مؤمن هم مقدمه، نه فقها هم فتوا دادن این رو در تضاهم بین این دو تا و تعارض بین این دو قضای حاجت مؤمن رو باید انجام داد. ولی اینا رو از متن روایات ما به درس میاریم، اینا امور تعبدیه است. ما عقلمون نمیرسه به این که بیاییم بگیم آقا این ثوابش بیشتره اون ثوابش کمتره. گاهی اوقات یه کار خیلی که از جهت زمان کمی داره انجام میده آدم، مثلا در 2 دقیقه به اندازه کار 50 سال ثواب داره. این دست خدای تبارک و تعالی است، دست ما ها نیست که. خدا حتما ملاکی داره، حکیمه، این ملاکی کاری نمی کنه.
استاد داشت در باره من الان کمک به دستگاه ظلم و ظلمه و تقویت سلطنت
همیشه هم اینطوره. بگه در زمان ائمه حج دست اموی ها نبود، یا دست اموی ها بود و دست عباسی ها بود. اصلا چه زمانی در طول تاریخ سراغ دارید که حاکم بر حرمی یا حاکم صالح و عادلی باشه؟ هیچ زمان سراغ نداره شد.
اون زمان
در همین فرض ائمه ما فرمودن باشه باشه آقای تو خزانه ظلمه میره، ولی خالی بودن بین از مسلمان او ضرر بزرگی است برای اسلام. او ضررش با هزاران پولی که به جیب اونها میره قابل برابری نیست اصلا. خب امروز دیگه دقت نمیکنم بحثمون رو دنبال بکنیم. حالا ببینید بخوام اینو عرض کنم، این آقایون یه باب رو اومدن مطرح کردن. باز ببینید باب 44 استحباب و اختیار حج المندوب علل جهاد مع غیر الامام. یعنی اگر این زمان جهاده اما امام درش وجود نداره،
مندوب نمیدون دوستان.
بله؟
قید مندوب نداره.
چرا من مندوبه؟ هم مراد حج مندوبه، بله حج مستحب که حج واجب که او عرض شود که حالا تو ذهن من مندوب روایت من داره مندوبه. باب 45 استحباب و تکرار الحج و العمره به قدر القدره. باب 46 استحباب الحج و العمره عیناً فی کل عام و ادمانهما ولو بالاستنابه. خب ببینید آقایون، حالا ببینید این رو من بعض از تعابیری که تو باب 38 بخونم برای شما. مثلا در حدیث یک آمده من امه با همزه نه با این، من امه هذا البيت معتمرا او حاجا مبرعا من الكفر. خب این اطلاق داره من امه هذا البيت بالغ باشه یا صبی باشه. در حدیث دوم بله حالا عرض میکنم زبید. در حدیث دوم آقای علایی من وقایل رو نیاوردم، حدیث دوم الحجاج در اونجا داره که حجاج 3 طائفه هم. یک طائفه اینها بخونید یه گروه یعتق من النار. خب یه گروه از ذنوب خارج میشن، مثل اون روزی که از مادر متولد شدن این زن بی بر اونها نیست. یه گروهی هم نه غفران ذنوب براشون نمیشه، اما خدا این رو در بین اهل و مالش حفظ میکنه. یعنی چی؟ این یحفظ فی اهلی به ماله یعنی چی؟ بله؟ نه این یعنی که اگر خودش بود چطور مالش رو حفظ میکرد؟ چطور اهلش رو حفظ میکرد؟ اما حالایی هم که رفته حج به من خدا اهل و مال این رو طوری حفظ میکنه که وقتی خودش هست حفظ میکنه. همین اندازه، اما غفران ذنوب نیست، یعتق من النار هم نیست. خب این روایت الحجاج جمع محلای و الفلام چه حاجی که بالغ باشه چه حاجی که سمی باشه. حدیث سوم، اذا اخذ الناس منازلهم به منا، بله یحفظ فی ماله و اهلی که منا داره، یحفظ فی ماله و اهلی منا داره. حدیث سوم، اذا اخذ الناس منازلهم به منا، چی دنبالش؟ عرض میکنم که این روایت هم میگه وقتی مردم منازل خودشون رو در منا قرار دادن، چادراشون رو زدن، نادا مناده، منادی ندا میده که اگر بدانید که در آستانه چه موجودی قرار گرفتید، آستانه فنا، بین فنا و فنا فرق، فنا نابودیه به فرق، فنا آستانه اتاق، آستانه خونه، حریم کسی، حریم کسی رو میگن. اگر بدانید که در حریم چه موجودی قرار گرفتید، این یقین پیدا میکنید به مغفرت، یقین پیدا میکنید که بعد از این جز مغفرت چیزی نیست. خب اینم عام اطلاق داره. اذا اخذ الناس، ناس هم بالغ رو میگیره هم غیر بالغ. حدیث پنجم داره، زمان الحاج و المعتمر علالله. اینم اصلا اگه این روایاتو ببینید به درد حجتون خیلی میخوره، متاسفانه این روایات غالبا دیده نمیشه اصلا. زمان حاج و معتمر بر عهده خداست. و تو روایات دیگه آورده اگر کجا بمیره خدا چه میکنه، کجا برگرده خدا چه میکنه، تمامش رو آثار رو ذکر کرده. خیلی بذار من این رو عرض بکنم، احسن تو اشکال خوبی الان عرض بکنم. روایت هفتم، من یقف به هذین الموقفین، من یقف یعنی چه بالغ باشه چه سمی باشه، من یقف. یه روایت نیست که من خودم هم با اینکه حالا ما به برکت مرحوم والد رضوان الله تعالی علیه و بعثه ای که ایشون داشت بوده 13 یا 14 سفر ما حج واجب رفتیم، ولی خود من این روایت نیده بودم تا حالا با اینکه این همه در فروع حج من خودم دوره 9 ساله ای که مرحوم والد حج رو فرمودن حضور داشتم، تمامشم نوشتم، کار کردم روش، ولی واقعش این روایت نیده بودم. این روایت رو روایت داره که وقت حاجی حج میره تا 4 ماه گناه دیگه برش نمیویسن، بقیه ذوالحجه، محرم، صفر، ربیع الاول براش خدای تبارک و تعالی هیچ گناهی نمیویسه. یعنی نمیویسه نه، اگر خدا نکنه گناهی هم کرد عفوش میکنه. کتابت سیئات تا تو بعد از روایت داره کتابت سیئات تا 4 ماه برای اون نمیشه، نمیشه، نمیشه. از آقایون کسی این روایت شنیده بود؟ بله همین روایت رو؟ بله حالا تو ذهن هم نیست گفته بود چه میدون؟ از باز این حالا این باب 38 تمسط به اطلاق یا عمومه. حالا ببینید آقایون اینجا ما از کریم چند تا بحث وجود داره. یه بحث این است که آیا حدیث رفع القلم شامل این روایت مستحبی هم میشه یا نمیشه. اگر کسی قلم در اونجا رو قلم مؤاخذه بگیره مثل مرحوم شیخ، یا قلم الزامیات بگیره، این دیگه راحت، یا اصلا رفع القلم مربوط به ادله واجباته، بر ادله واجبات مقدمه، اما ربطی به ادله مستحبات نداره. اما کسانی مثل مرحوم ناینی و ما هم در اصول از مرحوم ناینی تبعیت کردیم که گفتیم رفع القلم هی قلم و تشریع ظهور در قلم تشریع داره، نه خصوص مؤاخذه، نه خصوص الزام میاد، ولذا احکام وضعیه مثل صحت و فساد هم اینطوره. قلم اگر شاهده با این فعل صحیحه یه از صحیح برداشته میشه، صحیح فعل صحت و فساد معنا نداره. مثلا خب اینجا چه کار باید بکنیم ما؟ آیا بیاییم بگیم آقا این رفع القلم میاد تمام ادله مستحبات، حالا این استحبابات در حجه، در نماز مستحب، در دعاهای مستحب، در افعال صیام مستحب، اعمال مستحبی که در شریعت مما لا تعد و لا تحصى، حالا الزامیات مشخصه و محدودتر از مستحباته، یعنی شاید 10 برابر الزامیات یا بیشتر. این هم چیزاییست که باید پژوهش بشه. تعداد مستحبات 20 برابر 30 برابر واجباته. آیا ما با یک حدیث رفع القلم که بگیم مراد قلم تشریعه بیم تمام اینها رو تغییر بزنیم؟ یا اینطور بیم، این یک بحث، بحث مبناییه. اما بحث دیگه اینه که اصلا این عموم و اطلاقی که توی این روایات آورد آیا درسته یا نه؟ ما چه قائل بشیم در اصول که الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده یا برای عام از صحیح و فاسد؟ اگر یادتون باشه در همون اصول تذکر دادن این روایاتی که میاد آثاری رو برای یک عملی رو ذکر میکنه مراد عمل چیه؟ صحیحه. من ام هذا البيت معتمرا، یعنی با عمره صحیحه، با حج صحیح. اما این که الان حج صحیح آیا صحیح هست یا نه، هذا اول دعواست. عین الاطلاق، عین العموم، موضوع. ببینید فرقی که الان ما داریم بین ادله الزامیات و ادله مستحبات ذکر میکنیم و به برکت این فرق میگم آقا ولو ما رفع القلم رو میگم قلم تشریع، اما رفع القلم نمیتونه این روایات تغییر بزنه. چرا؟ برای اینکه این روایات در مستحبات، هم در حج مستحب، در صلات مستحب، در هر چیزی که مستحبه، در اونجاست که یک فعل عبادی صحیح انجام بشه. اما این روایت اینو نمیگه که آقا حج شبی صحیح است یا نه. به عبارت دیگه شما یه اصطلاح اصولی دیگه هم در اصول خوندید، در اصول به ما یاد دادن که هیچ دلیلی محقق موضوع نیست. موضوع در این روایات حج صحیح میگه اگر کسی حج صحیح انجام داد خدا تا 4 ماه گناه براش نمی نویسه، اگر کسی حج صحیح انجام داد زمان این حاج بر خداست. اما آیا این دلیل نداره که حج صحیح هم صحیح هم کجاش دلالت داره؟ آقا اطلاق دلالت نداره بر صحت، مگه نگفتم که هیچ دلیل محقق موضوع نیست؟ اطلاق میاد دائره حکم رو در موضوع بیان میکنه، میگه آقا این حج صحیح چه بالغ انجام بده چه صبی، درسته. اما آیا حج صبی صحیح یا نه، این دلیل دیگه دلالت نداره. اثری که بار میشه این است که حج صحیح این اثر رو داره، فرقی نمی کنه این حج صحیح رو بالغ انجام بده یا صبی، قبول داریم. اما اینکه آیا حج صبی صحیح یا نه، اینا دیگه دلالت داره؟ دلالت نداره. ما میگیم
شما
اطلاق یعنی علا فرض صحت، بیما وقتی شما میگید که آقا اکسلا میراد المومن، کدوم سلا؟
سلا
صحیح. از عرض کردن تو خود کفایه و اینا میگن آه این روایاتی که آمدن آثار و فوائد و برای عبادات ذکر کردن مراد عبادات صحیحه، از صلات و معراج المؤمن یعنی صلات صحیحه. اما آیا میتونی میگیم از صلات و معراج المؤمن دلالت داره که صلات صحیح صحیحه؟ نمیشه، برای اینکه به دو بیان، یعنی یک بیان مقدمه دیگریه. بیان اول این است که این روایات میگه صلات صحیحه و ما نمیدونیم صلات صحیح صحیحه یا نه. بیان دوم یعنی تمسک که با آن در شبه نصابیه. بیان دوم این است که این دلیل محقق موضوع نیست، که اصلا این عبارت اخرای اونه، این یه دلیل دوم نیست، این تعبیر دیگری از همون تعبیر اوله. لذا این روایات رفع القلم نمیتونه بیاد بگه حج صحیح صحیح نیست و قلم استحباب از اون برداشته شد، ولی خود این روایات، ولی ما با شما این روایات میگیم ما این که نراقی فرمود، مرحوم شاهرودی هم قبول کرده، مرحوم والد ما قبول کردن که این روایات به عمومش و اطلاقش شامل حج صحیح میشه، این اصلا خود این بیان درست نیست. یعنی اول ما باید بیم اثبات کنیم به اطلاق شامل حج صحیح میشه، بعد بیم بگیم که آقا این حدیث رفع القلم یاد این رو بر میداره یا بر نمیداره. ولی ما بگیم هیچ دلیل محقق موضوع نیست و موضوع در این روایات حج صحیحه. حالا این رو باید تعمل بیشتر بفرمه تا فردا. صلی الله علیه.